بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 59، تاریخ سه‌شنبه 24/11/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما بعد از این که دو مبحث را در رابطه با مسح پا در باب وضوء به پایان رسوندیم، یکی در رابطه با اصل وجوب مسح پا و دیگر این که من رؤوس الاصابع الی الکعبین باشد، با همه بحث هایی که در این زمینه داشتیم. امروز عمده بحثی که ما مطرح میکنیم تحت این عنوان است که این کعبینی که گفته میشود مقصود کجای قدم هست. من رؤوس الاصابع الی الکعبین، جای کعبین کجاست؟ خود مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند و هما قبتا القدمین، اون قبه و درآمدگی قدمین را بهش میگن کعبین علی المشهور. و المفصل بین ساق و القدم، اما اون مفصل بین ساق و قدم، اون مفصل علی قول بعضهم، بعضی که حالا خواهیم گفت عامه این نظر را مطرح کردن، و هو الاحوط، مطابق احتیاط این است. در رابطه با مسئله این که کعبین مراد از اون در تعبیرات قرآن ضمن آیه ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، این که مراد از کعبین چیست، انظار مختلفی در این وسط وجود دارد. یه دیدگاه دیدگاه مشهوره، یه دیدگاه دیدگاه علامه هست، و یه دیدگاه هم ببخشید اونی که من گفتم و المفصل بین الساق و القدم دیدگاه علامه بود، و یه دیدگاه هم دیدگاه عامه است که الان عرض میکنم. از چه وقت خدمتون، نظر مشهور این است که مراد از کعبین عبارت است از دو استخوانی که در بالای قدم وجود دارند، همینی که الان ما میشناسیم از انگشتان که میایم یه مرتبه اوج میگیرد میاد بالاتر، اونو بهش میگم کعبه، که ازش تعبیر میکنن قبه تل قدمین، قبه. آفرین آفرین. نکته دوم، نظر دوم، نظر جناب علامه هست که سید اشاره کرده بود و المفصل بین الساق و القدم، اون مفصلی که ارتباط دهنده ساق پا و قدم هست اونو بهش میگن کعبین و کعبین. پاشنه نه، شما دست میکشی زیر پاشنه پا انجام مدن است. سوم دیدگاه، سوم دیدگاه عامه است. دیدگاه عامه این دو قوز دو طرف پا، تعبیری که مطرح کردم، اون دو استخوانی که طرف راست و طرف چپ ساق را گرفتن، این را بهش میگن کعبین. ولی قطعا اصحاب ما و بزرگان و فقها ما این نظر عامه را ندارن. حالا انظارشون بین نظر مشهور است که قبة القدم میگن و بین نظر جناب علامه است که مفصل ساق و قدم میگن کعبه. روشن مفصل ساق و قدم، شما مشغول پاتون هستید الان. حالا اون شو دیگه ما در مقام بیان اون نیستیم، ولی همین مقدار بسیار. پس بنابراین مفصل ساق و قدم نظر علامه است. یک قدمی ما داریم، یه ساقی روی این قدم هست، ساق پا. اون ارتباط دهنده بین ساق و بین قدم شو میگن مفصل. چی؟ کعب. خب این سه تا دیدگاه وجود داره. بنابراین اظهار نظر در رابطه با این که کعب چه هست، چون هم دیدگاه لغویین و هم دیدگاه مفسرین و هم دیدگاه فقها مختلف و متفاوته، بهترین راهکار اینه که ما به روایات مراجعه کنیم، ببینیم روایاتی که بیانگر نظر معصومین علیهم السلام هست، اینها موقعی که کعبین را خواستن معنا کنند و تفسیر کنند، اونها کعبین را چی گرفتن؟ همون را ما ملاک عمل قرار بدیم. ما در بحث امروزمون بیشتر میپردازیم به ادله مشهور، یعنی اون چرا که مشهور انتخاب کرده، ببینیم از روایات چه دلیلی برای مقصد و نظر خودش مطرح کرده. دو، نظری که عامه مطرح کردند و اوتوری گرفتن، آیا اونا هم شاهدی بر مدعاشون دارن یا نه؟ انشاءالله به شرط حیات روز شنبه ما دیدگاه علامه را به استدلالی که علامه مطرح کرده، اون هم با استناد به روایت، اون را هم مطرح میکنیم. بعد در مقام جمع‌بندی عرض میکنیم که آیا این ادله مورد استشهاد کدام یک ارشد مقدم داشته میشود، تا در نتیجه نظری که مبتنی بر این دلیل هست اون نظر را ما مقدم بداریم. آیا اون ادلهی که مشهور اقامه کردن مقدم است؟ ادلهی که عامه استدلال کردن مقدم است؟ یا دلیلی که مرحوم علامه در اینجا مطرح کرده؟ ادلهی که دوستان مربوطه به مشهور هست، این روایاتی است که الان مصدر شریفتون میخونم. یک، موثقه میسر عن ابی جعفر علیه السلام قال الا احکی لکم وضوء رسول الله، آیا نقل نکنم، حکایت نکنم برای شما کیفیت وضوء رسول گرامی اسلام؟ مفصل داره، من اون نقطه چین بذارید، همه روایت مورد بحث ما نیست. چطوری دست تو آب برد، صورت زد، چه زد؟ اونی که استشهاد بحث ماست راجع به مسحه، وگرنه شستن و دست راست و دست چپ اون در صدر روایت آمده، قبلا ما استشهاد کرده ایم این روایت. ثم مسح رأسه و قدمی، رأس و دو قدمشو حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسح کرد. اینجا دقت بفرمایید فضلای عزیز ما، ثم وضع یده علی ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. گرفتید مطلب؟ ثم وضع، یعنی بعد که مسح شد انجام داد، حالا برای ما خواست بیان کند این که آیه می فرماید وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، وضع یده علی ظهر القدم که همون قبة القدم هست، ثم قال هذا هو الکعب، این کعب، اینی خدای متعال میگه الی الکعبین اینجا. حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد که اینن الی الکعبین غایت در مغیر داخل هست یا غایت در مغیر داخل نیست، یعنی الی الکعبین همین اول کعب مثل اتم الصیام الی فرمودا لیل یا اکلت الخبز حتی آخرها، بله حتی رأسها، به قول آقا خبز حتی رأسها ندارن. حال ماهی بود قبلا میگفتن، نمیدونم تو شهر شما خبزم رأس داره یا نداره، نمیدونم قبلا، بله اون اکل تو سمکه بود، ها سر داره بود، اونم سر داره، ها سر داره، نه شهرها فرق. ثم قال هذا هو الكعب، قال و اومع بیده، اشاره کرد دستش الی الاسفل الارقوب، به پایین اشاره کرد، ارقوب زیر زانو میگن ارقوب، الی الاسفل الارقوب یعنی به زیر زانو اشاره کرد. ثم قال ان هذا هو الذنبوب، بدتر شد، به اسفل ارقوب اشاره کرد، یعنی به زیر زانو اشاره کرد، احسن آفرین. ثم قال ان هذا هو الذنبوب، یعنی اشتباه نگیرید، ذنبوب کنار ساق پا را میگن، ذنبوب با تازاز دستدار، ذنبوب کنار ساق پا را بهش میگن ذنبوب، یعنی خواست حضرت بگه کعب کجاست بفرمیدا، ارقوب کجاست بفرمیدا، ذنبوب کجاست، کنار ساق پا بهش میگن ذنبوب، زیر زانو بهش میگن بفرمایدا ارقوب، ظهر القدم بهش میگن کعب. تمام. وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 15، از ابواب وضو، حدیث 9. من این نکته خودم برداشت میکنم، محضر علما عرض میکنم، این که حضرت میفرماید به کنار ساق میگم ذنبوب تازه، ذنبوب شاید میخواد بگه اینی که عامه میگن کعب، این کعب نیست، این دوتا برآمدگی این ور و اون ور بفرمیدا پا، این کعب نیست، این چی آقا؟ این ذنبوب. و اینی که زیر زانو حساب می شود چسبیده به اینجا، اینم ارقوبه، اینم کعب نیست، کعب ظهر القدمه. گرفتید مطلب؟ حالا این میزمانه این که من، حالا ایشون از اول وقت تا الان مشغول بودن، میتونستن بیستن نشانه کنن. وسائل جلدیه، کتاب طهارت، باب 15، از ابواب وضو، حدیث 9. خب این روایت به خوبی دوستان بیانگر این است که مراد از کعب ظهر القدم است، مشهور هم همینو میگن، یعنی من رؤوس الاصابه مست بکشید الی الکعبین و الکعب هو ظهر القدم، تو این روایت هم دو. روایت دوم که باد مشهور به اون استدلال کردند، ابی صحیحه ابی نصر بزنتی است که مورد قبول این روایت، ان ابی الحسن الرضا علیه الصلاة و السلام قال سألته عن المسح على القدمين، میگه از محضر آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه از مسح بر قدمین سوال کردم، کیفه هو، یعنی چطوری مسح کنیم. فوضع کفه على الاصابه فمسح، خوب دقت کنید دوستان، فمسح الى الكعبين الى ظاهر القدم. این الى ظاهر القدم را به عنوان تفسیر به فرمایدا کعبین هم. یه بار دیگه روایت بخونم خدمت دوستان، میگه موقعی که من سوال کردم از حضرت ان المسح على القدمين کیفه، فوضع کفه على الاصابه، کف دستش رو روی انگشتان گذاشت، فمسح امیتور مسح کرد، الى الکعبین الى ظاهر القدم. گفتن بزرگان ما که این الى ظاهر القدم بفرمایید مفسر الى الکعبین است. کعبین یعنی چی؟ یعنی الى ظاهر القدم. خب اینم مسائل جلد یک. مسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 24، از ابواب وضوء، حدیث 4. این دو تا روایت به خوبی و به شایستگی مدعای مشهور را در این که مراد از کعبه این چه است به کرسی نشوندن. هر چه بد محضر مبارک شما بزرگان، بنابراین مراد از کعبه این قبة القدمین است و این مسئله را به خوبی روشن می کند. نه اون چه که عده‌ای مطرح می کنند من اول الاصابه الى الساق، این نیست، الى ظاهر القدم. بسیار خوب دقت بفرمایید دوستان، این روایت یه نسخه بدل دیگری دارد، نسخه بدل بله دیگری دارد، یعنی به جای فوضع کفه على الاصابه فمسح الى الكعبين الى ظاهر القدم الى ظهر القدم دارد. ما از ظاهر قدم همون معنا را استفاده کردیم، ولی اگر بفرمایید به جای ظاهر القدم دیگه به طریق اولا زهر، یعنی اون برآمدگی و پشت پا، اون دیگه به خوبی مسئله را ثابت میکنه، چون زهر ظاهر یعنی رو، این رو شاید تا اول ساق هم برسانه، یعنی میتونه بگذره حسن. ولی اگر ظهر القدم شد که ما اینکه در یه نسخه به جای الى الکعبین الى ظاهر القدم داره، الى الکعبین الى ظهر القدم، خب اگر این باشه مسئله خیلی روشن‌تره، چون ظهر قدم اطلاقش بر قبة القدم است نه بر ظاهری که حتی تا پای ساق را هم شامل بشه. روشن شد خدمت علما؟ روشن شد ها؟ سکوت نمیدونم علامته، در بعضی ها علامت رضاست. یعنی همه روی پا را میگن ظاهر، زر قبت القدمه، یعنی میخوام بگم اگر اون نسخه بدل روایت به جای ظاهر القدم بفرمایید زهر القدم باشه، دلالت روایت خیلی روشندره بر مدعای ما. هر دو تفسیر کعبین هم، اما زهر القدم یه تفسیر روشندریست که با نظر مشهور فقها سازگار داره. اما روایات یا روایتی که دلالت میکند بر مذهب عامه، مذهب عامه را میتواند به کرسی بنشاند، روایت این است. اینا استدلال کردن به صحیحه زراره و بکیر، یعنی همی که ما چند بارم استدلال کردیم، منتها یه ذیلی دارد این روایت که ما تاکنون به ذیل این روایت استدلال نکرده بودیم، اینا برای اثبات مدعاشون به ذیل روایت دارن استدلال میکنن. بخونم بحثتون. انهما ای زراره و بکیر سألا ابا جعفر علیه السلام، از وجود نازنین امام باقر علیه السلام پرسشی مطرح کردن، ان وضوع رسول الله، که پیامبر چگونه وضوع میگرفت. فاذا مسح بشن، مفصله این یه قطعه ای از روایته، صدر روایت من ذکر نکردم. فاذا مسح، آدرس که نگاه کنید میدونید، فاذا مسح بشیء من رأسه او بشیء من قدمیه، ارشمت ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه فقد اجزاء. خب اگر به چیزی از سرش، چیزی از قدمه، اونم ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه بفرمایید مس کند، فقد اجزاء، یعنی این کارش بفرمایید مجزی، اجزاء با یه جوز فرق میکنه. قال فقلنا این الکعبان، اینی که شما میفرمایید به ما به شیء من قدمه ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه، میگه ما سوال کردیم. قال فقلنا این الکعبان، زراره مثلا میگه ما دوتایمون پرسیدیم که کعبان کجاست. قال هاهنا، حواس علما باشد، خیلی دقیق این باید تو این روایت دقت کنیم، اگر خدا عنایت کند میخوایم کاری بکنیم که این روایت ولو به ظاهر چیز دیگری مطرح میکنه که به مذاق عامه بیاد، اما میخوایم به گونه ای معنا کنیم بعدن که برگردد به نظر، یعنی این چیزی جز نظر مشهور نیست، متو نیاز به تأمل عالمانه شما داره، ولی ظاهر روایت رو بخونید، اونا به این ظاهر استدلال کردن. ما سوال کردیم این الکعبان، قال ها هنا یعنی المفصل، دنبال روایت است، یعنی المفصل دون عظم ساق، نه استخوان ساق، نه مفصل، نه استخوان ساق. این دون سه تا معنا دارد. دون به معنای اند، دون به معنای اند، دو دون به معنای پایین‌تر، سه دون به معنای غیر. سه تا احتمال در اینجا وجود دارد. موقعی که ما میگیم یعنی المفصل دون عظم ساق، یه معناش این است که پایین‌تر از استخوان ساق، یه معنی. دو این دون به معنای این، دون عظم ساق یعنی این ده عظم ساق، یعنی تا هم کنار بفرمایید استخوان ساق. سه دون به معنای غیر، یعنی المفصل، حواستون باشه، غیر عظم ساق. حالا اجازه بفرمایید، خیلی عجله نکنید، ما انشاءالله بعدن که با این روایت برخورد خواهیم کرد، به این آقایونی که استدلال میکنن به این روایت میگیم بابا دون یه معنا ندارد، دون تنها به معنای انده نیست که شما میکشونش تا انده عظم ساق، کنار عظم ساق، این نیست. دون یه معناش پایینتره، یه معناش غیره. سه تا احتمال در این روایت وجود داره. شما چطور چسبیده دون را به معنای اند میگیری؟ تبارک الله. فقلنا هازا ماهو، این نفهمیدیم، اینی که فرمودید یعنی المفصل، بعدم فرمودید دون عظم ساق، این یعنی چی؟ فقلنا هازا ماهو، این چیه؟ فقال هازا من عظم ساق والکعب اسفل من ذلک، اینی که من میگم من عظم ساق است، اما کعب بفرمایید اسفل من ذلک، یعنی از این روشنه؟ وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 15 از ابو وضو. من یه سوال از معذر دوستان فاضلم بکنم، و اون سوال اینه که نظر عامه که الان خوندیم، نه این روایت، قبلا نظر مشهور خوندیم، نظر علامه خوندیم و نظر عامه خوندیم. نظر عامه که تو ذهن مبارکتون هست دیگه، اطراف صحبت. خب بسیار، حالا از این روایت این بزرگواران آمدن استفاده کردن و گفتن که کعبین در مفصل قرار داره و اون دو استخوانی است که در طرف راست و چپ ساق قرار دارن. پس در نتیجه گفتن این صحیح مطابق نظر فرمودا ماست. اما اشکالی که من در ضمنم عرض کردم، اما اشکالی که بر استدلال این روایت به نفع عامه وجود دارد این است که محتمل از مفصل عرض شود خدمت در قول امام علیه السلام که فرمود ها هنا یعنی المفصل دون از مساق، مفصل عبارت است از مفصل بیخ انگشتان. الزاماً مفصل تنها مفصل ساق نیست، یه مفصل دیگه هم داریم، انتهای انگشتان یه مفصل در اینجا وجود دارد. توجه کردید؟ یعنی اگر پا را خوب دقت کنید، این پا دو مفصلی، یه مفصل چسبیده به ساق پا، نه اونجا زانو نزن، دست به زانو نزن، یه مفصل بین قدم و بین ساق پا چسبیده به ساق، و یه مفصل هم وسط قدم هست که انتهای انگشتان را هم اونجا یه مفصل تشکیل میده. و همچنین استخوان‌هایی که اونجا وجود دارن در وسط قدم، اینا بهش میگن مفصل. بنابراین مفصل منحصر به خصوص ساق نیست، بخصوص که اون تعبیری که حضرت دارد والکعب و اسفل و من ذلک، کعب به من میدار پایین‌تر از من. خب دلیلش هم این است، این که امام فرمود ول کعب و اسفل و من ذلک، کاملا نشون دهنده این است که امام نمیخواد به اون مفصل بین القدم و بین ساق پا را اشاره کند، بلکه میگه ول کعب و اسفل و من ذلک قبه، اونجا هم ما مفصل داریم. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین این که امام فرمود دون از مساق، معنای عبارت امام علیه السلام این است که کعبان اون دو استخوان سمت راست و چپ پا نیست، اسفل من ذلک اون قسمت پایین تر، بلکه مکان کعبتین یا کعبین بفرمیدا کجاست؟ ظهر قدم. و به تعبیر روشنتر خدمت علمای اعلام عرض کنیم، گفتیم در کلمه دون چند تا احتمال وجود دارد؟ سه تا احتمال. احتمالی که اونا میتونن به نفع خودشون استفاده کنن کجاست؟ که دون را به معنای چه بگیریم؟ اند، دون به معنای اند، دون به معنای پایین تر، دون به معنای غیر. همونطور که دون به معنای انده است، انده مفصل، انده مفصل میشه همون دو طرف سمت راست سمت چپ. همونطور که به معنای انده است که مراد مفصلی است که عامه قائل هستن، احتمال دارد دون به معنای اصل باشد و مراد از اون اسفل از مساق که کعبینه، که منطبق بر زهران قدمه. عرض شود محضر شما به این که احتمال سومی هم البته وجود دارد، اون احتمال هم باز به نفع ماست. کدوم احتمال؟ که دون به معنای غیر باشه. احسن، چه غیر بگیریم دون را، چه دون به معنای اصل بگیریم، مدعای ما را ثابت میکند. تنها یک ادعا ممکن است نظر اونا را ثابت کند که دون به معنای این باشد. خب بالاخره به نفع خودشون میخوان دیگن، روایات شما هم اینه میگه. بله آفرین. هر چقدر محضر شما، پس اگر ما سه تا معنا میتوانیم دوستان اراده کنیم، چطور ممکن است شما تنها یک معنا برای کلمه دون بگیرید و بخواهید مراد خودتون را بفرمایید و به کرسی بنشانید؟ این بحث تمام شد. ما انشاءالله ایام فاطمی که هست فضلای معاصر سه شنبه هست حوزه، من دقیقا نمیدونم قبلش هم تعطیل میکنم یا نمیکنم. نمیدونم شما من اعزام رو نگفتن، پس هنی الان بریم. یعنی میخواد بگه شنبه تعطیله، اینه میخواد بفرمایید؟ تعطیله؟ یعنی یه هفته تعطیل. آقا میفرماید اوقاف تعطیل کرده، ولی بیست هفتم بهمن. البته اونا که تعیین تکلیف برای حوزه نمی کنند، این کار باشه. من معتقدم اگر دوستان عنایت کنن شنبه را لاغل، مگر اینکه واقعا آقایون بخوان برن تبلیغ، ما چون رسالت و حوزه را تنها رسالت درس خوندن نمی دونیم، تو این شرایط و اوضاع احوال رسالت تبلیغ هم رسالت و حوزه می دونیم. اینو مبنا داشته باشید که ما با تبلیغ مخالف نیستیم. حالا از چراست چون فردا هم انشاءالله میایم خدمت علما، فردا که دیگه هست انشاءالله یه بررسی هم بفرمایید ببینیم حوزه تعطیلیش از که. منم سوال میکنم دیگه فردا با دست پرتر خدمت علما هست. شما خوبه؟
همه.